سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر نسبت به سالهای گذشته فرصتهای زیاد و بهتر برای تأمین صلح در افغانستان وجود دارد و پس از حدود دو هفته تأخیر سرانجام از میان 33 ولایت تنها نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 5 ولایت اعلام شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی. ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. سازمان ملل متحد میگوید که تلاش ها برای تأمین صلح در افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در کنفرانس ژنو خواهد بود. پلیس پاکستان رهبر تحریک لبیک را دستگیر کرد و مهاجمان ناشناس دو خبرنگار سوریه را کشتند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در کنفرانس ژنو خواهد بود. توبی لنزر، معاون نماینده خاص این سازمان برای افغانستان در امور هماهنگی کمک‌های بشری، دیروز در یک نشست خبری در شهر ژنو گفت هماهنگی بی سابقه میان اعضای جامعه بین‌المللی در پیوند به صلح افغانستان وجود دارد. کنفرانس ژنو در باره افغانستان به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله رئیس اجرایی این کشور در این کنفرانس اشتراک می کنند. گزارش های زد و نقیز در مورد تلفات وارد شده به سربازان اردوی ملی در نتیجه انفجار دیروز در ولایت خوست پخش شده است. حکیم خان حبیبی، والی خوست، میگوید در این انفجار که به گمان اغلب ناشی از یک حمله انتحاری بود، حداقل 12 تن کشته شدند.
په مسجد کې په 10 سال کې سیسمنګا افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو، په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. د سیدي ورستنۍ معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي، 12 نفره شهیدان لرو.
اما رسانه‌های غربی به نقل از مقام‌های افغان که نخواستند از آنها نام برده شود، گزارش دادند که در این رویداد در مسجد یک لوای اردوی ملی 27 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دستور تحقیق در مورد این حمله را داده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروه بدوش نگرفته است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلان خواهند کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد شام دیروز در یک نشست خبری در این مورد گفت
دی جمهوری ریاست دی تاکنو لپاره دی هغه دی تایملاین انشاءالله پراتون که اونه که با دی خلکو سر شریک سی.
کمیسیون انتخابات گفته که انتخابات ریاست جمهوری را در 31 ماه حمل سال آینده برگزار می کند، اما گزارش های در مورد احتمال به تأخیر افتادن این انتخابات منتشر شده است. پلیس پاکستان خادم حسین رضوی، رهبر گروه مذهبی تحریک لبیک، و تعدادی از طرفدارانش را دستگیر کرد. طرفداران این اسلامگرا در اوایل ماه جاری میلادی راه پیمایی های خشونت آمیز را در اعتراض به لغو حکم اعدام بالای آسیه بیبی در سراسر پاکستان راه اندازی کردند. این زن مسیحی به توهین به مقدسات متهم شده بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اتهام امریکا را که گویا ایران برنامه اسلحه کیمیایی دارد رد کرده است. ظریف دیروز در صفحه تویتر خود نوشت این گونه اتهام ها توسط کشوری که از استفاده اسلحه کیمیایی توسط عراق علیه ایران پشتیبانی کرده بود و سپس بر عراق حمله کرد تا بر طبق ادعایش این کشور را از اسلحه کیمیایی پاکسازی کند، تنها ناپسند نه بلکه خطرناک هم است. یک روز پیش از این تبصره ظریف، کنت وارد سفیر امریکا در سازمان منع سلاح کیمیایی گفت امریکا نگران است که ایران حفظ برنامه اسلحه کیمیاییش را از این سازمان پنهان کرده است. با گفته وارد، هدف ایران آن است تا به مهمات سمی منع شده دست یابد. و مهاجمان ناشناس دو خبرنگار سوریه را در ولایت ادلب این کشور کشتند. این خبرنگاران هم از رژیم سوریه و هم از جنگجویان اسلامگرا انتقاد می کردند. رادیو فرش که آنها برایش کار می کردند در صفحه فیسبوک خود نوشت که مردان مسلح سوار بر یک موتر دیروز بر رایت فارس و حمود الجنید آتش گشودند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است گفت این دو خبرنگار اندک پس از زخمی شدن جان دادند. هیچ گروه تا هنوز مسئولیت قتل آنها را به دوش نگرفته است. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه یک مقام سازمان ملل متحد از ایجاد فرصت‌های تازه برای تأمین صلح در افغانستان سخن می‌زند.
فرصت‌های جدید در افغانستان ایجاد شده و امیدهای خوب برای صلح در این کشور به میان آمده است.
سرانجام از میان 33 ولایت تنها نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 5 ولایت اعلام شد. مقام‌های افغان از سرکوب شدن شورشیان در 3 ولسوالی بلخ خبر می‌دهند.
ولسوالی بلخ کاملاً پاک سازی شد. چهار بلاک دولت‌آباد دومنی سیستم عملیات نیروی ادامه دارد تا چمتان و بالاخره حدبرشی و طرف شبرغان هم یک مقدار پلان داریم.
مطالب نشریه‌های منطقه و جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم. برنامه‌های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر نسبت به سالهای گذشته فرصت‌های تازه و بهتر برای تأمین صلح در افغانستان وجود دارد. توبی لنزر معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در امور هماهنگی کمک‌های بشری دیروز در شهر ژنو سوئیس با خبرنگاران در این مورد صحبت کرد. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گفت که مذاکرات جدی را در پیوند به صلح افغانستان آغاز کردند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان هفته گذشته در پاریس گفت که با وصف تلاش‌های آمریکا برای تقویت پروسه صلح افغانستان هیچ نشانه از جدی بودن طالبان برای پایان بخشیدن شورشگری 17 ساله ایشان وجود ندارد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می‌گوید با وجود نارامی‌ها و بحران بشری شدید در افغانستان، امیدواری‌ها برای صلح در این کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. توبی لنزر، امان کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، دیروز گفت فرصت‌های جدید در افغانستان ایجاد شده و امیدهای خوب برای صلح در این کشور به میان آمده است. این مثال یک مهمه به نظر می خورد، اما در حال حاضر فرصت‌های بهتر نسبت به سال گذشته هم در میان خود افغان‌ها و هم با کشورهای همسایه به وجود آمده است. اما آقای لنزر نگفت که چرا او باور دارد که شرایط صلح بیشتر فراهم شده و طالبان برای مذاکرات جهت پایان جنگ 7 ساله در این کشور آماده می شوند. خبرگزاری فرانس پرس می گوید معلوم می شود که آقای لنزر در مورد پیشرفت های قریب الوقوع عدس می زند. معاون نماینده سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری در افغانستان گفت نسبت به سالهای اخیر که او شاهد آن بوده، اما انگی میان جامعه بین‌المللی هم در این مورد افزایش یافته است. از سوی دیگر امیدواری برای پیشرفت در مذاکرات صلح با طالبان در سخنرانی های رئیس جمهور اشرف غنی و شماری از دیپلمات های کشورهای غربی نیز انعکاس یافته است. رئیس جمهور افغانستان در اوایل این ماه گفت سوال اگر وجود ندارد، بلکه تنها میتوان گفت که موافقتنامه با طالبان چه زمانی صورت میگیرد. ضمن نماینده ایالات متحده برای گفتگوهای صلح افغانستان از امکان دستیابی به یک پیشرفت در مذاکرات صلح حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل سخن گفت. آقای لنزر افزود پس از 40 سال ناپایداری من فکر میکنم دلیل وجود ندارد که بگوییم در ظرف چند ماه به یک پیشرفت دست میابیم. او گفت فکر میکند که این کار زمان میبرد. هرچند موضوع اصلاحات در حکومت افغانستان قرار است در اجلاس درباره افغانستان در هفته آینده در شهر ژنو بحث شود، ولی آقای لنزر گفت که مسائل مربوط به صلح موضوعات حاشیه این نشست را تشکیل می دهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود دو هفته تأخیر سرانجام از میان 33 ولایت تنها نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 5 ولایت را اعلام کرد. بر اساس تاریخ زمان بندی شده قانون انتخابات، کمیسیون باید این نتایج را در 19 عقرب اعلام می کرد. انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی تا هنوز برگزار نشده. ولایت هایی که نتیجه ابتدای انتخابات در آنها دیشب اعلام شد، دایکندی، فرا، اروزگان، جوزجان و بامیانند. اما نتیجه انتخابات در 28 ولایت دیگر چی زمان اعلام می شود؟ در گزارش مقیم نایب بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت را اعلام کرده و وعده داد که نتایج انتخابات پایتخت کابل و بقیه ولایت دیگر نیز به زودی مشخص خواهد شد. گلاجان عبدالبدئی سیاد شام دیروز نتایج 5 ولایت را با رسانه ها شریک ساخته گفت
لومړی د دایکندی ولایت ده
نخست ولایت دایکندی است. از این ولایت 4 وکیل به شمول یک زن به پارلمان را پیدا کردند. دوم ولایت فرا هم 4 نماینده دارد. سوم ولایت اروزگان است که این ولایت 3 نماینده در پارلمان دارد. ولایت چهارم جوزجان بوده که 5 وکیل دارد و ولایت پنجم بامیان میباشد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت استفاده از سیستم بایومتریک برای اولین بار مشکلات در تهیه فهرست رای دهندگان، عدم فعالیت دفاتر این کمیسیون در برخی ولایات، تفتیش و بازشماری آرای انتخابات در ولایت کابل و برخی مسائل تکنیکی دیگر باعث شد تا نتایج انتخابات ولسی جرگه به زمان معین آن اعلان نشود. کمیسیون مستقل انتخابات وعده داده بود که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در دهم ماه قوس اعلان می شود. گلاجان عبدالبدئی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که کار روی جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و تا چند روز دیگر اعلان می شود.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایملاین باندې هم زمونږ کارمندان
کارمندان ما روی جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری خیلی مصروف هستند که شاید کار روی آن در همین هفته انشالله پایان یابد و نتایج آن در هفته آینده با رسانه ها و مردم شریک ساخته خواهد شد. پس از آن که ما مشوره روی برنامه های عملیاتی و بودجه و همچنان پلان های تکنیکی را تکمیل کردیم، نتایج کار خود را با مردم نیز شریک میکنیم. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 31 ماه ماه حمل سال آینده اجری شمسی برگزار شود. انتخابات ولسی جرگه در 32 ولایت افغانستان به تاریخ 28 و 29 ماه میزان و این انتخابات در ولایت قندار یک هفته بعد از آن در 5 ماه عقرب برگزار شد. کاندیدان در این انتخابات برای 250 کرسی پارلمان افغانستان به رقابت پرداختند. در انتخابات ولسی جرگه افغانستان 4 میلیون افغان اشتراک کرده بودند.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود 2 هفته تأخیر سرانجام از میان 33 ولایت تنها نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 5 ولایت دایکندی، فرا، اروزگان، بامیان و جوزجان را اعلام کرد. بیایید برویم به جوزجان. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از این ولایت روی خط مستقیم تلفن با ماست. رحمانیار صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. صبح شما بخیر. باتور دوستم، پسر جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در میان 5 فرد شامل است که از جوزجان به فهرست ابتدایی راه یافتند. دیگران کیا هستند؟
بله، با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردین، در حالی که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی شماری از ولایات اعلام شد، از ولایت جوزجان باتور دوستم پسر جنرال عبدالرشید دوستم، بکتاش اشچی پسر احمد اشچی، کریم جوزجانی برادر فقیر محمد جوزجانی، عزیزالله الفتی سابق نایب منشی شورای ملی و حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان به پارلمان را یافتند. در حالی که در صفحه اجتماعی فیسبوک تعداد زیاد جوانان و فعالین مدنی ترکمنهای ولایت جوزجان بر رسم اعتراض از بزرگانشان افسوس میکنند که وکیلهای آنها که تعدادشان 8 تن بود در انتخابات پارلمانی ناکام ماندن و را نیافتند، در حالی که ترکمنهای جوزجان ادعا دارند که در ولایت جوزجان 70% نفوس این ولایت ترکمنها تشکیل میدند.
بله، طوری که شما هم گفتیم در میان این 5 فرد ترکمن ها که گفته میشه حضور پررنگ در جوزجان دارن شامل نیستن، تبصره های دیگه در این مورد چیست؟
بله، شماری از استادان پوهنتون جوزجان و حقوقدانان محلی جوزجان که لحظات پیش با از اینا صحبت داشتم، عامل اصلی برنده نشدن ترکمن ها را در انتخابات ولسی جرگه نااتفاقی وکلای ترکمن ها و بزرگان ترکمن ها و عدم احساس در مقابل ملیت و رسالتشان عنوان کردند. اما عبدالغفار دیقان وکیل ناکام ترکمن ها گفت که عامل اساسی برنده نشدن آنها ناامنی و تقلب در مناطق ترکمن نشینه که بعضی ها برای انداخته بودند بوده که بعضی افراد و اشخاص تفنگدار در روز انتخابات مناطق ترکمن نشین عملا و قصدن عمدن ناامن ساختند که به گفته دیقان در ولایت جوزجان 30% انتخابات صورت گرفته و 70% مردم جوزجان از استعمال رأیشان محروم ماندند.
تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان گزارش میداد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:19 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. مقامهای قل اردوی شاهین در شمال افغانستان از سرکوب شدن شورشیان در 3 ولسوالی ولایت بلخ خبر می دند. مجیب الرحمن حبیبزی گزارش می دهد.
مقامات قلوردوی دستانوه شاهین در شمال افغانستان میگویند که در نتیجه عملیات نظامی ولید 25 سه ولسوالی بزرگ بلخ از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. جنرال جلال الدین یفتلی قماندان لوای دوم قلوردوی شاهین بر رادیو آزادی گفت که این عملیات در جریان هفته گذشته در ولسوالی های نامن بلخ آغاز شد. جنرال یفتلی در مورد بساحات پاکسازی شده از وجود طالبان مسلح گفت:
متأسفانه عملیاتی که در اونجا انجام گرفته است
ولی بس کاملا پاک سازی شد چهار بلک دولت آباد به معنی سیستم عملیات ادامه دارد تا چمتال و بالاخره حدبرشی و طرف شبرغان هم یک مقدار پلان داریم.
قمندان لوای دوم قلوردوی شاهین میگوید در ادامه عملیات ولید 25 سایر نقاط موارد تهدید در بلخ نیز از وجود مخالفین پاکسازی خواهد شد و دامنه عملیات ها به ولایت همجوار یعنی جوزجان نیز کشانده می شود. جنرال جلال‌الدین یفتلی میگوید در جریان عملیات های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چهاربلک بلخ نزدیک به 20 تن از طالبان مسلح کشته و مجروح شدند. وی در این باره گفت
در مدت نمی جنگ 10 نفر از دشمن کشته شد، 7 نفر هم زخمی و جسدهایشان هم در میدان محاربه باقی ماند که جسدهای 4 نفرشان را گرفته آوردیم به دولت مردم تسلیم دادیم که را پس به وارثیشان تسلیم بدن.
قمندان لوای دوم قلوردوی شاهین میگوید که عملیات ولید 25 بر اساس تقاضای مردم و خاتمه حضور طالبان مسلح 4 روز قبل در ولسوالی های دولت آباد، بلخ، چهاربلک و چمتال ولایت بلخ و نیز فیض‌آباد ولایت جوزجان آغاز شده است. جنرال جلال‌الدین یفتلی میگوید که در عملیات ولید 25 علاوه بر اردوی ملی، قوت‌های ویژه امنیتی ملی، پلیس محلی، پلیس ملی و قوای هوایی نیز حضور دارند. طالبان مسلح تاکنون در رابطه به عملیات ولید 25 تبصره نکردند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پاکستان دیروز شاهد دو حمله مرگبار بود. در این حملات ده ها تن کشته شدند. بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت، اما پس از یک وقفه کوتاه مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. روزنامه واشنگتن تایمز با تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان برای موفقیت روند صلح این کشور توجه کرده است. روزنامه می‌نویسد خلیلزاد وقتش را برای ایجاد یک معامله صلح ضایع نمی‌کند. واشنگتن تایمز نوشته است این آمریکایی افغان الاصل در هفته گذشته مذاکرات سه روزه را با اعضای ارشد گروه طالبان در قطر انجام داد. به نوشته روزنامه مذاکرات مستقیم با این گروه که آمریکا و متحدین ناتوش از حدود 20 سال به این سو علیهش می جنگند، جزء کلیدی طرح اداره ترامپ برای عقب زدن دست آورده های طالبان در میدان نبرد و مجبور ساختن این گروه برای حاضر شدن روی میز مذاکرات است. روزنامه نوشته است خلیلزاد با ملاقات با نماینده های طالبان به نظر می رسد که برخلاف تقاضاهای قبلی آمریکا عمل کرده است. واشنگتن تایمز می نویسد آمریکا در گذشته اصرار می ورزید که طالبان تنها با حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار است مذاکره کنند. روزنامه اکونومیک تایمز به تلفات نیروهای افغان توجه کرده است. روزنامه در مورد یکی از سربازان افغان نوشته که به نوشته روزنامه پس از جان دادن شمار زیادی از همقطارانش در مبارزه با جنگجویان بهتر مجهز طالبان نسبت به نیروهای افغان و دزدی شدن معاشش از سوی افراد رده بلند در اردو تصمیم گرفته تا اردو را ترک کند. اکونومیک تایمز می نویسد صفوف نیروهای امنیتی افغانستان از دیر زمان به این سو شاهد ترک نیروها بوده است. اما به نوشته روزنامه حالا که طالبان در جنگ 17 ساله در افغانستان دست بالا دارند، تحلیلگران هشدار می دهند که تعداد تلفات نیروهای افغان به سطح رسیده که امکان بلند رفتنش وجود دارد. روزنامه به سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد تلفات پلیس و اردوی کشور پرداخته است. آقای غنی در این ماه گفت از زمانی که نیروهای افغان در آغاز سال 2015 مسئولیت تامین امنیت افغانستان را از نیروهای جنگی تحت رهبری آمریکا گرفتند، نزدیک به 30,000 سرباز پلیس و اردوی ملی این کشور کشته شدند. روزنامه به نقل از عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان می نویسد اگر میزان تلفات نیروهای افغان به همین گونه ادامه یابد، روز خواهد رسید که هیچ فرد برای استخدام در صفوف نیروهای افغان وجود نداشته باشد. طوری که پیشتر هم گفتیم، پاکستان دیروز شاهد دو حمله مرگبار بود. یک بمبگذاری در بازار در منطقه اورگزای جان ده‌ها تن را گرفت. سه بمبگذار انتحاری هم بر کنسولگری چین در شهر کراچی هجوم بردند. یکی از مهاجمان خودش را در بیرون از کنسولگری چین منفجر ساخت. بیایید از آرش همایون بشنویم که وزارت خارجه چین در این مورد چی گفته است؟
وزارت خارجه چین از حکومت پاکستان خواسته است تا در زمینه تأمین امنیت شهروندان چین در پاکستان اقدام کرده و اطمینان بدهد. جنگ شوانگ سخنگوی این وزارت گفته است همه کارمندان کنسولگری چین در شهر کراچی همراه با اعضای خانواده هایشان در یک محله امن قرار دارند. جنگ شوانگ 23 نوامبر در پیکینگ به خبرنگاران گفت چین حمله بر ادارات دیپلماتیک را به شدت نکوهش کرده از حکومت پاکستان می خواهد تا برای تأمین امنیت شهروندان و ادارات دیپلماتیک چین در پاکستان گام های عملی را بردارد. مسئولیت حمله اخیر بر کنسولگری چین در شهر کراچی را گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان به عهده گرفت. این گروه جدایی طلب با پروژه های مخالف است که حکومت پاکستان می خواهد در بلوچستان عملی کند. جیهان بلوچ سخنگوی این گروه در صحبت با آژانس خبری فرانس پرس گفته است چین و اردوی پاکستان برای از بین بردن آینده بلوچستان تلاش می کنند. عمران خان صدر اعظم پاکستان دستور تحقیقات جدی را در مورد حمله اخیر بر کنسولگری چین در کراچی صادر کرد و این حمله را یک دسیسه در برابر همکاری استراتژیک پاکستان با چین خوانده است. کراچی بزرگترین شهر صنعتی پاکستان است و بخش اساسی پروژه بزرگ اقتصادی چین به نام یک کمربند یک راه محسوب می شود. چین برای تمویل این پروژه میلیاردها دلار سرمایه گذاری را تعهد کرده و اعمار بندر گوادر یک نمونه بزرگ این تعهد است. افراسیاب خطک کارشناس مسائل سیاسی پاکستان می گوید به نظر می رسد که برای ایجاد موانع در برابر فعالیت های چین تلاش شده است. چین اعمار شاهراه سیپک را در پاکستان آغاز کرده، علاوه‌تن پروژه یک کمربند یک راه را روی دست دارد. چینایی ها خواستار ثبات این پروژه و صلح بوده می خواهند. همکاری های منطقوی افزایش یابد. این گونه حملات تلاش ایجاد موانع در برابر پروژه های اقتصادی چین محسوب شده می تواند. کنسولگری چین در منطقه کلفتن در شهر کراچی موقعیت دارد و 23 نوامبر مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. پلیس پاکستان میگوید سه مهاجم مسلح بر کنسولگری چین در شهر کراچی حمله بردند، اما آنها قبل از داخل شدن به عمارت کنسولگری با محافظان درگیر شدند که در نتیجه آن بر علاوه مهاجمان دو پلیس نیز کشته شدند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بی برقی دوامدار در افغانستان به خصوص در شهر کابل مشکل است که مردم را سخت متاثر ساخته. مشکل دیگری که مردم از شکایت دارند رعایت نشدن نظافت در شهرها و همچنان تجمع آب در جاده ها و بندش راه ها در روزهای بارانی است. در برنامه دو ساعته امروز زیر آسمان کبود از ساعت 2 تا 3 روی مشکل بیبرقی و از ساعت 3 تا 4 روی مشکل تجمع آب در جاده ها بحث خواهیم کرد. همکارانم شماره های تماس با این برنامه را تا ساعت دیگه با شما در میان خواهند گذاشت و از شما دعوت میکنیم تا در این برنامه سهم بگیرید و نظر بدهید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد و حالا فشرده خبرهای مهم. سازمان ملل متحد میگوید که تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در کنفرانس ژنو خواهد بود. گزارش‌های زد و نقیض در مورد تلفات وارد شده به سربازان اردوی ملی در نتیجه انفجار دیروز در ولایت خوست پخش شده، برخی منابع شمار کشته شده ها را 12 تن و اما رسانه‌های غربی 27 تن گزارش دادند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری را در هفته آینده اعلان می‌کنند. پلیس پاکستان خادم حسین رضوی رهبر گروه مذهبی تحریک لبیک و تعدادی از طرفدارانش را دستگیر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اتهام آمریکا را که گویا ایران برنامه اسلحه کیمیایی دارد رد کرده است. مهاجمان ناشناس دو خبرنگار سوریه را در ولایت ادلب این کشور کشتند. و مردان مسلحی که گمان می رود با گروه تندرو دولت اسلامی مرتبط باشند 6 تن را دیروز در لیبیا تیرباران کردند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.a.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم و همچنان سید قادر جلالوف همکارم در بخش تخنیک سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا خانواده ای را دیده اید که میان اعضای آن اختلاف و ناسازگاری موجود باشد؟
همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است. حتی دخترایم که ما کار خانه را میکنیم.
ناسازگاری در خانواده چی مشکلات را به بار می آورد؟
حتی پرونده ای به دمی مواری تشکیل شده، مثلا خواهر یا برادر به یک بسیار موضوع بسیار کوچک دست به خشونت زدن که مدتی را زندان سپری کردن.
برای رفع اختلافات و نارضایتی ها در خانواده چی باید کرد؟
ایجاب میکنه که والدین هر عضو خانواده را به چشم بالا ببینه.
شنونده های عزیز، خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی انسان هاست. بسیاری از سازگاری ها و ناسازگاری های جامعه مربوط به همین کانون مقدس است. هرچی محیط خانواده سالم و امن باشد، با همان اندازه در روحیه افراد و اعضای آن تأثیر مثبت گذاشته و این تأثیرات مطلوب به جامعه منتقل می شود. برنامه این هفته آشیانه به ارتباط موضوع اختلاف یا ناسازگاری در خانواده تهیه شده است که سخنان عالم دین، نظر عده مردم و مصاحبه با یکی از استادان روانشناس را نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های گرامی، البته وجود اختلاف و نارضایتی در هر جمع و گروه کاملا طبیعی است، مخصوصا در جمع خانوادگی که منافع افراد و اعضای آن با هم گره خورده و بعضن در تضاد با هم قرار می گیرد. زرمینه باشنده کارت نو کابل می گوید، خانواده من همه با هم سر ناسازگاری دارند، چون شوهرم یک آدم جنجالی و خردگیر است.
اولادم به خدا هر کدامشان میاد تا به گفتم نیست که میگم بچه مینی کار کنین یا مکتب برین درس بخونین، به تو چی؟ من خودم میتونم یک اولاد خود اداره کنم. پدرش یک آدم قال مقالی و حساب خراب است، مکتب چی به درد میخوره؟ اولادا را تو به مکتب تشویق نکو، بانک کار غریبی کنه که یک دلقمنان پیدا شه و اولاداشم نمت مثل پدر خودوری حتی دو میزنن مرک مادرش هستم. خوار بیادر زیاد جنگ میکنه، بچهایم چینه نان تاس بیرون یک چیز میخورن میاین، اگر ما میگیم نان تیار است خان بیاین نان بخورین، اونا میگه که نمیخوریم، زارا تو بخور. همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است. حتی دخترایم که ما کار خانه را میکنیم، قسمی که دیگه همسایه را پونا چه قسم است، ما هر چی که کوشش میکنیم که همه قسم جنگ اختلالات مثل که در خانه از وا نیست، در خانه ما هم نباشه مگر نمیشه.
طیبه باشنده خیرخانه کابل کسی است که میگوید، من در زندگی خانوادگی خود ناسازگاری را نمی‌بینم، ولی چیزهای خرد و کوچک را نباید اختلاف بشماریم، چون منشأ ناسازگاری و یا اختلاف در خانواده‌ها از عدم کمسوادی و یا هم بی‌سوادی شکل می‌گیرد.
فامیلا در افغانستان فرق میکنه. از نظر ما او فامیلایی که بیشتر بینشان ناسازگار هستند، کسایی هستند که اصلا تعلیم ندیدن، بیرون نرفتن که کار کنن، اینا سرگرمی دیگه ندارن که پیش ببرن، اینا میشه خوشو همراهی سنو، سنو همراهی ننوی، این مسائل پیش میاد. اما اونایی که مثلا صبح میرن وظیفه و درس میرن و شب دوباره خانه میان، اصلا برای ناسازگاری ها و جنجال ها فرصت پیدا نمیکنه و ما اصلا مثلا با فامیل تو جنجال نمیکنیم، در این مورد هیچ اختلافی نداریم.
با مهم دانستن نقش آموزش به خانواده های ناسازگار باید گفت، موضوع آموزش بسیار حائز اهمیت است. آموزش بستر مناسب را برای فرهنگسازی بیشتر و رفتار صحیح‌تر فراهم می‌آورد. به هر حال، مشاجره در هر خانواده وجود دارد و نمی‌توان این واقعیت زندگی را منکر شد. اما آن چی باید در این میان رعایت شود، حرمت اعضای خانواده است. دینا باشنده شهر کابل از ناسازگاری فامیلش یاد می کند و از این گونه اوضاع و احوال خانه‌اش متاثر شده است و می گوید،
ما اکثرا بین خود جنگ دوا میکنم، مخصوصا سر لباس، سر پیسه، سر لباس که روزی که من لباس از اونا رو میپوشم یا اونا از من رو میپوشن، وقت دیگر خانه میرسیم با هم دیگر دوا میکنم و دینجا است که پدر طرفدار یکی ما میشه و مادر طرفدار دیگه ما. اتو بارا شده و ما بین هم جنگ کردیم، ما حتی دو ماه سه ماه گپ نزدیم یا یک هفته دو هفته، این مشکلات بوده. با وجودی که ما دو خواهر مشکل داریم، برادرای ما هم مشکلات دارن، مخصوصا سر پیسه که به ما کم دادی، به اینا زیاد دادی و یا به ما فلانی چیز خریدی، بایسکل خریدی یا موتور خریدی و بعد دیگه مانه خریدی، سری موضوعات جنگ میکنن با هم و به روزها گپ با هم نمیزنن و یا هم یک دیگر که میبینن تا رای خدا چپ میکنن یا در یک اتاق نمیشینن، جنجال میکنن بین هم، بسیار و فضای خانه خراب میمشه و حتی بعض روزا دلت میگیره که باید بری از خانه یک جای دیگه.
مظفر یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد ناسازگاری میگوید که اقتصاد ضعیف و دیگر ناهنجاری زیاد باعث اختلاف در خانواده ها میشود، ولی برخی ناسازگاری ها با گذشت زمان هم برطرف شده نیست.
همین اختلاف خانوادگی بین خواهر، برادر و هم پدر و مادر است که بدبختانه در جامعه ما بیشتر ما شاهد همچون موضوعات بودیم که دلیلش همین مثلا اقتصاد هم میتونه یک دلیل بسیار عمدهش باشه. برادر که به هر دلیل یک هست نمیخوایم برای خواهر اجازه بده بره بیرون از محوطه زندگیشون درس بخونه و تعلیم کنه، اون بسیار یک مقوله ساده است که ما مادر ما پیش دکتر میبرم که باید خانم باشه، اما ما برای خواهر خود اجازه نمیتیم بره درس بخونه. همین میگه یک ناسازگاری بسیار آشکار را برای همه می بود نمایش میتم. بسیار سخت است که ما بتونیم با هم چون پدیده مبارزه کنیم، حتی پرونده به دمی موری تشکیل شده، مثلا خواهر یا برادر به یک بسیار موضوع بسیار کوچک دست به خشونت زدن که مجبور به حبس شدن، یک مدتی را مجبور به زندان سپری کردن. صادقانه اگر بگیم در خانواده خود ما ناسازگاری با پدر و مادر خود داشتیم، مثلا ما پنزه ژورنالیسم فعلا ما بسیار با علاقمندی میخوایم بخونم و میرشتر دوست دارم، ما پدرم میگه نه تو به کامپیوتر ساینس بخون خاطر علاقه پدرم هست. یک ناسازگاری بسیار است، یک ناسازگاری به نظر من بسیار سخت است که ما باید کنار بیم، اما شاید یک روز پدرم هم درک کنه، شاید من یک روز پدرم درک کنه که هر کس باید راه خودش بره.
دین اسلام خانواده را نهاد مقدس میداند و اعضای خانواده را به پاسداری از آن و رعایت حقوق یکدیگر تشویق و تاکید نماید، چون نتایج زیانبار آن در جامعه اسلامی کاملا به چشم می خورد. سردی روابط خانوادگی، افزایش آمار جرم و جنایت و کینه و کدورت میان افراد از نتایج این تفکرات بیمارگونه است. پوهنیار محمد شریف و مرزی استاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل در مورد اینکه از نگاه اسلامی ناسازگاری یا اختلاف چی حکم دارد و دین اسلام به این ارتباط چی گفته است توضیح می دهد.
اسلام مخالف ای اختلافات است. در این شکل نیست که اختلافات میاید، ارشادات اسلام همیست که باید زود از بین برده شود. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید برای مسلمان جایز نیست که برادر مسلمان خود ترک بکنن زیاد از 3 روز با امرایشان صحبت نکنن، این باید زود از بین بره. اسلام میره میگه هر کس که برده بار باشه حلیم باشه، ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، باید قهر خود کنترل بکنن، برای مردم عفو بکنن، گرچه او ملامت هم باشه، اما ای هر کس که در گذری داشت ای را خلق عظیم گفته شده است، بنان هر کس که وصل کرد ای از خلق عظیم کار گرفت.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد ناسازگاری و اختلاف میان اعضای خانواده نظر شماره از مردم عام را گرفتیم که با هم میشنویم.
ناسازگاری و خاطر قلبا تاریک شده، دلا پاک نیست، به این خاطر دلیلش نمیست که هر کس بیادر بیادر را بد میبینه، همشیره کوه را بد میبینه. خانواده ما فضل خدا تعالی خود گپا نیست.
مسیب باشنده مراد خانی، ناسازگاری کار خوب نیست. اگر زیاف و همین باریکی وجود داشته باشد، همین دوری را به احساس میارد که هر کی دور می شود. اگر جنگیگری زیاف شود، نمی قدر مشکلات انسان زیافتر شده میره. خانواده تیتبات میکنن و آخرش یک انجام خراب است.
دوستان گرامی، نظر به اهمیت اصلاح خانواده و جامعه جا دارد در زمینه ریشه یابی علل و عامل اختلافات و راهکارهای حل آن، تدابیر کارشناسانه اندیشیده شده، راهنمایی های لازم به خانواده ها داده شود. اکنون در رابطه با موضوع ناسازگاری و راه حل‌های آن، همکارم مهریه انوری مصاحبه را با پوهندوی ستارالدین صدیقی رئیس فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان می‌کنیم.
استاد محترم، میخواستیم در مورد ازمی که در بعض خانواده ها میبینیم که بعض از ناسازگاری ها دیده میشه، میشه که شما در این مورد معلومات بدین چرا آمدتر ناسازگاری و آمدتر اختلافات بین اعضای خانواده پیدا میشه؟
در قدم نخست بررسی شود عوامل دی معلوم شود که از کجای منشأ میگیره. وقتی که ما تحلیل کردیم، ممکن است که یک عامل از این باشه که حقوق اعضای خانواده به صورت درست‌تر مراعات نشده. ما میفهمیم که معمولا در افغانستان در رأس خانواده پدر و مادر قرار دارن. اگر والدین نتوانند که بین اعضای خانواده یک توازن حقوقی را برآورده بسازه، مشکل ایجاد میشه.
استاد، در اینجا میشه که بگوین که مادر و پدر یا والدین چی باید بکنن که همدر یک موضوع واقع نشه؟
به خاطر از اینکه ما یک خانواده سالم داشته باشیم، یک خانواده بدون کشمکش داشته باشیم، ایجاب میکنه که والدین هر عضو خانواده را به چشم بالا ببینه، برای هر عضو خانواده احترام قائل شون و برای هیچ کس از اعضای خانواده نسبت به دیگران ترجیح نده.
مخصوصا در خانوادهایی که اختلاف دیده میشه و مطور یک ناسازگاری ها هست، این ضررش بر جامعه، بر خود فرد از لحاظ روانی مثلا چی مشکلات را خلق میکنه؟
ببینین شما، وقتی که یک فرد با چنین ناملایماتی رخ میشه، اولا لحاظ روانی خودش احساس حقارت میکنه، فکر میکنه که در این فامیلی که من قرار دارم، من یک موجود اضافی هستم، به حساب ما شما انگشت ششم این خانواده هستم. این عقده حقارت میگیره. وقتی که اینا بزرگ میشن، دید منفی به مقابل دیگرا داره، میخواه انتقام گیر باشه از دیگرا. عقده دو موارد داره. اگر عقده به خود انسان ارتباط بگیره، به حساب خود از بین میبره. اگر به اجتماع ارتباط بگیره، اجتماع را به حساب و بربادی مواجه میسازه. به این معنی در هر دو حالتش، اینمی ناملایمات خانواده اثرات نامطلوب بالا یک فرد در اجتماع داره، در دفترش داره، ممکن نمو دفتری که بره، اما روزی که در خانواده مشکل پیدا کنه، ممکن است او توقع کاری که از او در روزهای قبلی برده میشد دیر برده نشه، ممکن با مامور خود در پرخاش باشه، یک به نحوی از الفاظ شاید یک انتقامگیر باشه از کسایی که با او ارتباط داره.
و در آخر میخواستیم بفهمیم استاد، مخصوصا همین خانواده هایی که با همتر یک مشکل مواجه هستند که در خانوادهشان ناسازگاری است، چی باید بکنن؟ راه حلش چی است؟
راه حل از به نظر من این که خانواده ها باید از دیدگاه تبعیض به اعضای خانواده نبینند. بعد اوقات در خانواده مسائل بسیار جزئی پیدا میشه که او باید گذشت شود. از او همین رسانه های امروزی که در افغانستان جریان داره، اگر اینا بخواهند که در راستای مسائل خانوادگی برنامه های بهتری داشته باشند، بر رفع اختلافات خانوادگی بهتر از استارا دعوت کنند، از کسایی که در این راستا معلومات دارند، کسایی که در این راستا تحصیل کرده از او دعوت شود تا در قبال این مسائل صحبت کنند و به این مسائل نقطه پایان بگذارند.
یک جهان تشکر، سلامت باشید.
تشکر است.
شنونده های عزیز، از این گفتمان در مورد ناسازگاری در خانواده به این نتیجه می رسیم. ناسازگاری بعضاً باعث درهم و برهم شدن زندگی می شود و خانواده را از هم می پاشد. پس بهتر است از همین حالا که شده با مکالمه و گذشت یک دیگر را بپذیریم و از سر ناسازگاری را کنار بگذاریم. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شادمان باشید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، بعد از یک هفته به گفته یگانتا باز در خدمتتان قرار داریم. خدا کنه که لبرویتان مثل لبروی کاندیدایی که رای نبردن کشال نباشه و برنامه مربای مرچ ای هفته را با پیشانی واز و گوشای شنوا بشنوین. در شروع برنامه بیاین که سر به یکی از ادارات بزنیم که اگه کار دوجه بند شوه در 3 ثانیه برد خلاصش میکنه. بشنوین.
بیادر جان، همی دفتره که مکتوبا را قید وارده میکنه امو کجاست از خیرت؟
کار چیز بیادر؟
همی مکتوبم یک امزا کار داره که قید وارده گرفته شوه و خلاص.
پیش برو دالیزه که آخر کدی طرف دست راست یک دفتر است، امو جا برو برات راهنمایی میکنه.
خیر ببینی بیادر جان، تو باش که که دالیزه آخر کنم. اینه ایم دالیزه آخر که این دفتر کجا هست؟ اینه دالیزه آخر شد. تو باش گفت دست راز در بخو. اینه اینه می دفتر باید باشه. ببخشی بیادر جان، امی دفتری که مکتوبا را قید وارده میکنه امو کجاست؟
اینه عریضیت امی جبون، برو سبا بیان.
سبا بیاییم؟ چرا سبا بیاییم قندی بیادر؟ عریضی ما یک قید وارده و یک امضا کار داره دیگه چیزی؟
تو دگپ نمیفهمی. خدا کنه که یک نقطه کار داشته باشه. اینجا 100 دونه عریضه افتیده تا که نوبتت نرسه کسی برات امضا نمیکنه، فهمیدی؟
خب خیلی برم سبا بیاییم از خیرت.
برو دیگه، چی سنگ داری؟ برو.